به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسمفر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. نماینده ایران در سازمان ملل اسرائیل را به تحریف واقعیات متهم کرد. وزیر کشور ایران میگوید توییتر و فیسبوک در صدد کاهش حضور مردم در انتخابات هستند. و سفیر آمریکا در اسرائیل میگوید دو کشور درباره ایران گام‌های هماهنگی برمی‌دارند. نماینده ایران در سازمان ملل اتهام دخالت ایران در حوادث تروریستی اخیر در تایلند، هند، گرجستان و آذربایجان را بی‌اساس خواند. محمد خزائی در نامه‌ای به شورای امنیت اسرائیل را متهم کرد که با این کار می‌خواهد واقعیت را تحریف کند. اسرائیل ایران را متهم کرده که برای ترور دیپلمات‌های اسرائیلی تلاش می‌کند. ایران نیز اسرائیل را به ترور دانشمندان هسته‌ای‌اش متهم کرده است. وزیر کشور ایران میگوید صدها شبکه ماهواره‌ای و سایت‌های مانند فیسبوک و توییتر در صدد تضعیف رویه مردم و کاهش حضور در انتخابات هستند. مصطفی محمد نجار روز جمعه و در جریان سخنرانی پیش از خطبه نماز جمعه گفت با وجود اینکه این ماهواره‌ها و سایت‌ها در صدد کاهش حضور مردمند، ولی مردم همچون راهپیمایی 22 بهمن به صورت دشمن سیلی خواهند زد. وزیر کشور ایران گفت صلاحیت بیش از 70% نامزدهایی که در انتخابات مجلس ثبت نام کرده بودند تایید شده است. انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی قرار است جمعه آینده 12 اسفند برگزار شود. سفیر آمریکا در اسرائیل میگوید واشنگتن و تل آویو درباره مقابله با تهدید برنامه هسته‌ای ایران گام‌های هماهنگی برمی‌دارند. بنابر گزارش رویترز، دن شاپیرو سفیر آمریکا در اسرائیل روز پنجشنبه گفت آمریکا و اسرائیل امیدوار بودند که ایران در اثر تحریم‌های بین‌المللی از بلندپروازی‌های هسته‌ای‌اش دست بردارد، اما این هدف هنوز محقق نشده است. سفیر آمریکا در اسرائیل گفت دو کشور درباره تمامی گزینه‌های موجود در برابر ایران در حال مشورت هستند. کنفرانسی با نام دوستان سوریه امروز در تونس با حضور وزیران خارجه بیش از 50 کشور عربی و غربی برگزار می شود. بنابر پیشنویس قطعنامه این کنفرانس که به دست شماری از رسانه ها رسیده، به بشار اسد ضرب العجل داده خواهد شد که برای ارسال کمک های انسان دوستانه به شهرهای محاصره شده آتش بسی فوری به اجرا بگذارد. چین و روسیه گفتند در این کنفرانس شرکت نمی کنند. سازمان ملل و اتحادیه عرب به طور مشترک کوفی انان را به عنوان نماینده ویژه خود در امور سوریه برگزیدند. کوفی انان پیش از این دبیرکل سازمان ملل بوده است و مأموریت او در مقام جدید تلاش برای پایان دادن به تمامی خشونت‌ها و نقض حقوق بشر و همچنین دستیابی به راه حلی صلح‌آمیز برای بحران سوریه ذکر شده است. کاخ سفید واشنگتن انتشار گزارش تایید حکم اعدام کشیش یوسف ندرخانی از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی را به شدیدترین وجه ممکن محکوم کرد. در بیانیه‌ای که اداره مطبوعات کاخ سفید منتشر کرده است، تایید این حکم تنها به دلیل آنکه کشیش ندرخانی از انکار اعتقاد خود سرباز زده محکوم شده است. بیانیه کاخ سفید می‌افزاید این حکم نقض آشکار و تکان دهنده تعهدات بین‌المللی و حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی و ارزش‌های مذهبی ایران است. کاخ سفید در پایان این بیانیه وجدان‌های بشری و جامعه بین‌المللی را فرا خوانده است که از مقام‌های جمهوری اسلامی بخواهند هر چه سریع‌تر کشیش یوسف ندرخانی را آزاد کنند. و سرانجام برادلی منینگ، سرباز آمریکایی که به درز مدارک محرمانه به سایت ویکیلیکس متهم است، روز پنجشنبه تفهیم اتهام شد. جلسه 45 دقیقه‌ای تفهیم اتهام روز پنجشنبه در پایگاهی نظامی در بیرون از واشنگتن برگزار شد و برادلی منینگ که با لباس نظامی در میان وکلایش نشسته بود، بعد از شنیدن 22 مورد اتهام‌هایش ارائه دادخواست را به بعد موکول کرد. این سرباز 24 ساله آمریکایی که از 2 سال پیش زندانی است، متهم است چند صد هزار سند نظامی و دیپلماتیک را در اختیار سایت ویکیلیکس گذاشته است. ملاقات نام برنامه است که خواهید شنید. این برنامه روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به چهار دیواری است به نام زندان. در هر بخش از سری برنامه‌های ملاقات همراه با همکار ما رشا حسنی به دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران خواهیم رفت. ملاقات از شنبه تا پنجشنبه رأس ساعت 22 در مجله شبانگاهی رادیو فردا 11 صبح و 14 به وقت تهران بازپخش می شود. درباره این برنامه اگر نظری دارید، می توانید با آدرس ملاقات@radiofarda.com برای ما ایمیل بزنید. در ساعت 17 و 4 دقیقه و 50 ثانیه به وقت تهران هستیم. با من مهرداد قاسمفر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت می کنم همچنان شنونده رادیو فردا بمانید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در شهریور 90 برخی سایت ها و روزنامه های نزدیک به دولت خبر از آزادی نزدیک او دادند. در آن خبرها آمده بود از کرده ها و نکرده هایش اظهار ندامت کرده و همین پشیمانی از گذشتهش باعث خواهد شد تا مشمول عفو شود. این شایعات او را بران کرد تا از داخل زندان با انتشار نامه‌ای تمام این شایعات را تکذیب کند و یک بار دیگر تأکید کند همچون دیگر زندانیان سیاسی عقیدتی هیچگاه از عملکرد و عقایدش نادم و پشیمان نبوده و به ادامه به گفته او راه سبزی که مردم ایران در پیش گرفتند امیدوار است. عضو شورای سیاستگذاری سازمان دانش آموختگان ایران، سازمان ادوار تحکیم وحدت است و از آنجا که روزنامه نگار هم هست، مسئولیت روابط عمومی و اطلاع رسانی ادوار تحکیم وحدت به او محول شد. ماموران امنیتی در دی ماه سال 88 تلاش کردند علی ملیحی را بازداشت کنند، اما موفق نشدند. یکی از دوستانش میگوید پس از آن بود که به این فعال دانشجویی توصیه کرده از ایران خارج شود. اما علی ملیحی که به تنازی در گفتارش شهره است، گفته بوده تا اینها را از ایران بیرون نکند بیرون برو نیست. علی ملیحی سرانجام در بهمن ماه 88 و در جریان بازداشت‌های گسترده فعالان سیاسی، اجتماعی و مطبوعاتی در پی یورش ماموران به منزلش بازداشت شد. زمانی که پرونده او با اتهاماتی همچون اجتماع و تبانی علیه نظام، تبلیغ علیه نظام، شرکت در تجمعات غیرقانونی، نشر اکاذیب و توهین به رئیس جمهوری در فروردین ماه سال 89 به دادگاه ارسال شد، وکیل مدافعش تمام اتهامات را رد کرد. اما علی ملیحی در نهایت با همین اتهامات به تحمل 4 سال حبس و پرداخت 1,000,000 ریال جزای نقدی محکوم شد. حکم قاضی مقیسه در دادگاه تجدید نظر نیز عیناً تایید شد. علی ملیحی از زمانی که به بند 350 زندان اوین منتقل شده چند باری به دلایل مختلف اعتصاب قضا کرده است. ملیحی در مرداد ماه 89 در اعتراض به رفتار نامناسب ماموران و مسئولان زندان اوین و همچنین شرایط نامناسب بند 350 همراه با 16 زندانی دیگر اعتصاب قضا کرد. این اعتصاب قضا که بیش از 2 هفته طول کشید باعث شد تا مسئولان زندان او را به سلولهای انفرادی زندان اوین منتقل کنند. ادامه اعتصاب قضا برای علی ملیحی خونریزی معده به دنبال داشت، به طوری که مسئولان زندان اوین مجبور شدند او را به بهداری زندان منتقل کنند. ملیحی در این سالها بارها از حق دیدار و ملاقات با خانواده محروم شده و هر از گاهی به بهانه‌های گوناگون طعم حبس در سلول‌های انفرادی اوین را چشیده است. علی ملیحی پس از 440 روز محرومیت از حق مرخصی و حق استفاده از تلفن توانست در اردیبهشت سال 90 به قید وثیقه 400 میلیون تومانی 6 روز به مرخصی بیاید. اما مرخصی چند روزه این روزنامه نگار و فعال دانشجویی تمدید نشد و دوباره به زندان اوین بازگردانده شد تا دوره محکومیت 4 ساله خود را بگذراند.
به رادیو فردا گوش میکنید. مارتین اسکورسیزی،
جورج کلونی،
آنجلینا جولی،
پترو آلمادوار،
لئوناردو دیکاپریو،
مریل استریپ،
براد پیت،
جانی دپ،
چارلیز ترون،
اصغر فرهادی.
نامی که به نمایندگی از ایران در کنار ستاره‌های به نام جهان درخشید، این جمعه قبل از اسکار موضوع برنامه ساعت ششمه. جدایی نادر از سیمین و نگاهی به سینمای ایران به همین بهانه. 6 عصر تهران، وعده ما و شما. ایمیل ما 6@radiofarda.com.